زبان فارسی زبان وحدت و همدلی است. این زبان زبان شعر و ادب و فرهنگ است.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
سید تکتم حسینی از شاعران اهل افغانستان هستند که ساکن ایران هستند.
سلام میکنم به شما. با عنوان زبان ادب شناخته
شده نظامی 12 بار واژه پارسی رو به کار برده بود در آثار خودش که 9 بار از اون به جای ایران به کار برده بود.
یعنی در لابلای برگ‌های زرین شاهنامه در ادامه داستان فریدون به جای رسیدن.
جناب مظفری، شما شاعر، نویسنده و منتقد ادبی اهل افغانستان هستید و نامتون برای همه پارسی‌زبانان.
من 4 مجموعه شعر منتشر کردم به نام سوگ‌نامه بر.
کرانه تا کرانه با زبان فارسی، حرفهای عاشقانه با زبان فارسی. میخروشد واژه ها چون رود در رگهای من، لای لای مادرانه با زبان فارسی. مینویسم نامه هایم را به نسلیق عشق، نامه های دلبرانه با زبان فارسی.
دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادب فارسی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. سخن ما راجب شاهنامه و فردوسی بود. در برنامه های گذشته ویژگی هایی از شاهنامه رو گفتیم. گفتیم که شاهنامه کتابیست جهانی، شاهنامه گرچه خواستگاه اون ایران و زبان فارسی است، اما اندیشه های انسانی و جهانی در شاهنامه نهفته است. در این برنامه میخوام راجع به منشأ داستان های شاهنامه با شما گفتگو بکنم. شاید برای شما پرسش پیش بیاد که فردوسی این داستان ها رو از کجا پیدا کرده و این داستان ها ریشه‌شون در کجا هاست؟ آیا بجز در شاهنامه فردوسی در جاهای دیگری هم میتونیم ما آثاری و یا اثری از داستانهایی که فردوسی به نظم کشیده پیدا بکنیم؟ جواب این هست که بله، حتما چنین هست، چون اینها داستانهای ملی هستند و در خاطره جمعی ملت وجود داشتند به صورت پراکنده. کاری که فردوسی کرد این بود که این داستانها رو با زبان حماسه بیان کرد و زبان حماسه زبان جمعی یک ملت هست. یعنی وقتی یک ملت میخواد چیزی رو به خاطر بسپاره، بهترین زبان برای سپردن اون حرف، اون سخن، اون شعر، اون تاریخ، اون داستان اینه که به زبان حماسه گفته بشه و اسطوره ها در اون نقش داشته باشند. منشأ اصلی و قدیمی در داستان‌های ملی ایرانیان از این چند محور که خدمت شما عرض می‌کنم خارج نیست. یکی این که افسانه‌های قدیم آریایی بوده که این افسانه‌ها ریشه مشترک هندی ایرانی دارند و لذا امروز می‌بینیم ما در افسانه‌های هندی جمشید و فریدون هم اونجا حضور دارند. در افسانه‌های بنگلادش یا بنگالی رستم به عنوان پهلوان و رستم دستان اونجا حضور داره و الگو هست برای مردم. پس یکی افسانه های قدیمی بوده که از زمان مربوط به زبان زمان آریایی ها، که آریایی ها رو ما یعنی هندوها و ایرانی ها به حساب میاریم و میدونید که زبان فارسی هم یکی از زبان های زیر شاخه زبان های هند و اروپایی است و زبان های هند و اروپایی به دو دسته تقسیم میشن، یکی زبان‌های اروپایی هستند، یکی زبان‌های هند و ایرانی. زبان فارسی یکی از زیرمجموعه زبان‌های هند و ایرانیه که البته این زبان‌ها باز به دو دسته تقسیم میشن، زبان‌های هندی، زبان‌های ایرانی و باز میان داخل زبان‌های شرقی، زبان‌های غربی، شمالی، جنوبی. ولی بالاخره ریشه اینها به یک جا برمیگرده. پس بخشی از داستان‌های ملی ایران ریشه در افسانه‌های قدیم آریایی دارن که این افسانه‌ها مشترک بین ایرانی‌ها و هندوهاست. بخش دیگری از داستان‌های شاهنامه و یا داستان‌های ملی ایران روایات شفاهیه، یعنی داستان‌ها و روایت‌هایی است که در سینه مردم وجود داشته، معلوم نیست و نبوده که از کی و به وسیله چه کسی اینها گفته شده. تا زمانی که مردم به یادشون بوده و به یادشون مونده این داستان‌ها وجود داشتن و اتفاقاً در شاهنامه فردوسی ما نمونه‌هایی داریم که اینها ریشه مکتوبشون فعلاً پیدا نشده، مثل داستان رستم و سهراب. یعنی ما در منبع مکتوب به جز شاهنامه فردوسی تا کنون اثر چندانی از داستان رستم و سهراب پیدا نشده، یعنی در قرر سالبی نیست، در تاریخ تبری نیست و در به اصطلاح کتاب‌های همتراز نیست، اما شاهنامه فردوسی این رو آورده و در ابتدای داستان هم فردوسی اشاره میکنه، میگه شنیدم که از گفته باستان، شنیدم نشون میده که این از فرهنگ شفاهی و از به اصطلاح اون چی که در سینه های مردم بوده فردوسی این رو به دست آورده. منبع دیگر داستان های ملی اون چیزهایی است و داستان هایی است و مطالب و موضوعاتی است که در اوستا کتاب راجع به خلقت و آفرینش جهان گفته شده و لذا هر جایی در شاهنامه ما میبینیم راجع به خلقت و آفرینش جهان داستانی مطلبی گفته شده، الهام گرفته از به اصطلاح مطالب اوستاست. بخش دیگری از منشأ داستان‌های ملی قصص و داستان‌های محلی روایت شده هستند که کی از کی روایت کرد، کی از کی روایت کرد. حالا اینا گاهی اوقات به کتابت رسیدن، گاهی اوقات به کتابت هم نرسیدن، در منابع مکتوب نیستن، ولی همین جوری به قول عرب‌ها معنعن هستن، یعنی از کی و از کی به ما رسیدند. منشأ بخش دیگری از مطالب داستان ملی ایرانیان و شاهنامه وقایع تاریخی و البته بعضن مبهم و افسانه هایی که از دوره اشکانیان روایت شده. از دوره اشکانیان به تاریخ ملی ایران چیزهایی اضافه شد، از اون به بعد وارد به اصطلاح داستانهای ملی ما شد که اینها رو در جای خودش میشه راجبش صحبت بکنیم. اخبار جزئی از دوره هخامنشیان که البته ما در شاهنامه اطلاعات و اخبار کمی از دوره هخامنشیان داریم و اون چه که امروز ما از دوره هخامنشیان داریم روایت‌های یونانی و سوریانیه که بعداً یعنی توی قرن‌های اخیر به زبان فارسی ترجمه شده، یعنی به وسیله یونانی‌ها نوشته شده و به زبان فارسی ترجمه شده و ما امروز اطلاعاتی از دوره هخامنشیان داریم، ولی در شاهنامه فردوسی آنچه که درباره دوره هخامنشیان هست بسیار جزئی و کم هست. و منشأ دیگر داستان‌ها داستان‌هایی بوده که از زبان پهلوی به شاهنامه فردوسی رسیده. زبان پهلوی زبان دوره ساسانیان هست، داستانهایی در اون زمان تحت عنوان خدای نامه یا خدای ناماک یا خدای نامه اینا نوشته شدن به زبان پهلوی، مثل داستان بهرام چوبینه که امروز یکی از داستانهای مفصل و دامنداریه که در شاهنامه فردوسی هست. دیگر منابع شاهنامه کتابهای مذهبی دوره پهلویه، مانند داستانهایی که در کتابهای آموزه های مزدک و مانی اومده، اینها هم به شاهنامه راه پیدا کردند. بعد از اینها قصه های یونانیه، مثل اسکندرنامه، قصه های یونانی که در قرن سوم میلادی به وسیله یک شخص مجهولی نوشته شده که البته بعضی مورخان یونانی از این شخص به اسم کالیستنس اسم میبرن که وفاتش رو 328 گفتن، 328 میلادی گفتن. این شخص اومد یک سری داستانها نوشت، مجموعه داستانهایی نوشت که امروز ما به اسم اسکندرنامه میشناسیم. اینا ابتدا به سوریانی ترجمه شدن و در دوره ساسانی به پهلوی برگردانده شدن، بعد به عربی و فارسی راه پیدا کردن. به عربی و فارسی راه پیدا کردن، امروز ما در شاهنامه بخشی از داستانهای مربوطه به اسکندر رو اون داستانهایی است که از این طریق به شاهنامه راه پیدا کرده. بخش دیگه از مطالب شاهنامه حکایتهای هندیه که پیش از دوره اسلام به زبان پهلوی ترجمه شده بود و بعد از دوره اسلام اینها ابتدا بعضیاشون به زبان عربی ترجمه شد، مثل کلیله و دمنه. کلیله و دمنه یک کتابی بود به زبان سانسکریت از هندوستان به زبان پهلوی ترجمه شد، بعد ابن مقفع، عبدالله ابن مقفع این رو به زبان عربی ترجمه کرد، بعد در قرن ششم نصرالله منشی این رو از زبان عربی به زبان فارسی برگردوند. و داستانهایی که در داخل این بود، مثل شرح بازی شطرنج، مثل حکایت بلاش ابن فیروز و داستانهای اینچنینی که از کلیله و دمنه وارد شده. و کارنامه پادشاهان ساسانی منبع دیگر داستانها کارنامه پادشاهان ساسانیه، مثل اردشیر بابکان، کارنامه انوشیروان. و باز منبع دیگر قصه های رومی و سوریانیه، مانند قصه بولیانوس و یوویانوس که در تاریخ طبری هست، اما این البته به شاهنامه راه نیافته. و بعضی از داستانهای دوره اسلامی، یعنی معلومه که بعضی داستانها در دوره اسلامی به داستانهای ملی ما راه پیدا کرده، مثل داستان به مکه رفتن اسکندر. این داستانیه که مشخصه که زاییده فکر و زبان مسلمان ها بوده. و البته از متون پهلوی که عرض کردم داستانهایی به شاهنامه راه پیدا کرده، ما امروز اثر چندانی از این متون نداریم. فقط کارنامه اردشیر بابکان یا اردشیر پاپکان و یادگار زریران که عیاتکار زریران اسم پهلویش است، اینها متن اصلیشون برای ما به جا مونده، دیگه اثری نمونده. البته این کتاب‌ها بسیار بودند، یعنی یکی از مستشرقین اسم تعدادی از منابع و کتبی که تا قرون اولیه اسلامی باقی موندن و در فهرست منابع غربی ثبت شدند و وجود داشتند قرنهای اولیه اسلامی، یک مستشرقی به اسم وستیم 93 کتاب رو اسم میبره که اینها از زبان پهلوی به دوره ظهور اسلام، یعنی تا قرنهای دوم سوم رسیدن و اینها وجود داشتند. و اما متاسفانه در آسیب‌ها و کتابسوزی‌هایی که به وجود اومده در دوره فردوسی، دیگه اینها به دوره فردوسی نرسیدن. همونطوری که عرض کردم از 93 کتاب اسم برده شده، ولی امروز ما جز کارنامه اردشیر بابکان و یادگار زریران یا یادگار زریران اصل خط پهلوی رو چیزی در دست نداریم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا نوبت دیگر و برنامه دیگر.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی بتنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری بتنم وقتی، صدایت تو منم باید، که از تو مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
زبان فارسی یکی از زیباترین و شیرین‌ترین زبان‌های دنیا است. این زبان با لحن خوش و آهنگ دلنشینش توانسته افراد بسیاری را در دنیا جذب کند. جاری است که گذشته را پیموده در حال جریان می‌یابد.
به طور آموزش به زبان مادری برگزار شد. در این نشست استادانی همچون احمد تمیمداری، مجتبی منشی‌زاده، محمود بشیری و محمدزاده حضور داشتند. دکتر محسن حبیبی، پژوهشگر زبان فارسی نیز دبیر این جلسه بودند. ایشان درباره ضرورت بررسی چنین موضوعی می‌گویند.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما همچنین همه شنوندگان بسیار بسیار گرامی رادیو ایران. نکنید یک مسئله‌ای که اخیراً برخی دارن پیگیریش میکنن، هنوز شاید اونگونه جا نیفتاده و هنوز نتونستن، موفق نشدن این مسئله رو رایجش کنن، این هستش که عده‌ای با یک برداشت غلط و کاملا مغرضانه از اصل 15 قانون اساسی به دنبال این هستن که آموزش در مدارس به زبان غیر فارسی صورت بگیره. یعنی اگه میخواد ریاضی معلم درس بده، تاریخ درس بده، جغرافیا درس بده، اینو بیاد به یه زبان غیر فارسی تدریس کنه.
استانهایی که صاحب زبان،
هر کسی هر جایی فرق نمی کنه، در حالی که در اصل 15 قانون اساسی تصریح صورت گرفته که باید زبان رسمی کشور فارسی است، مکاتبات و تدریس و درس دادن در مدارس به زبان فارسی باشه. البته زبانهای قومی محلی ادبیاتش قابل تدریسه در جای مختلف، اما در کنار زبان فارسی، نه اینکه تدریس به این زبانها صورت بگیره. چه لطمه ای رو در آینده ما باش مواجه خواهیم بود اگر این رایج بشه؟ این گونه خواهیم بود که با نسلی مواجه میشیم که احتمالاً دیگه فارسی بلد نیستن صحبت بکنن. چطور؟ در منزل و خانواده که احتمالاً به زبان مادری خودشون و قومی محلی دارن تکلم میکنن، در مدرسه هم اینها با فارسی مواجهه کاربردی پیدا نکنن، یه نسلی میشه آینده. مثلا شما فرض کنید در جامعه، در محلهای کار یا تو دانشگاه ها ما با یه جوانانی مواجه میشیم که تکلم فارسی بر اونها با مشکل جدی همراه هستش. اون موقع هستش که مردم یه گسست تاریخی هم براشون حاصل میشه. اصلا به هیچ عنوان مخالفتی با زبانهای قومی، محلی و یا همون اصطلاح زبان مادری وجود نداره، اما به گونه ای باید با اینو برخورد صورت بگیره که هیچ موقع نیاد اون نه تصویر اصلی هویتی ما رو دچار مشکل بکنه.
این روزها درباره پاسداشت زبان فارسی و ضرورت مراقبت از زبان شاید بیش از گذشته میشنویم. فکر میکنید دلیلش چیه؟
علتش توجه ایرانیان به مسئله هویته. ایران چیست و من کیستم؟ زبان یکی از اون موضوعات مهم هویت سازه. یعنی نگاه کنید، اگر رو تاریخ ایران میخوایم تاکید کنیم، باز دوباره فارسی هستش که تاریخ ایران ما رو شکل داده. یعنی میخوام بگم فارسی یکی از مهمترین عناصر هویتی ایرانه. چرا الان مهم شده؟ چون ایران خیلی مهمه.
آنچه که فکر میکنید ممکنه به زبان آسیب بزنه به زبان فارسی چیه؟ به خصوص در روزگار اکنون.
سرسری گرفتن مسئله، بی توجهی. نکنید اگر الان درخواستی میشه از مجریان محترم مثلا رادیو ایران که آقا یه مقدار دقت کنید در تلفظ واژگان، در بکارگیری کلمات، به دلیل همین هستش که داره این سرسری گرفتن، بی توجهی کردن لطمه میزنه. من یه عرضی بکنم، نکنید برخی زبانها زبان، من اسمشون میزن زبان مهاجم، یعنی دوست دارن بیان خودشون رو غلبه بدن به زبان دیگه و آرام آرام اون رو در خودش حل بکنه، مخصوصا در روزگاری که ایران مواجه شده با یک جوامع و کشورها و مللی که میخواد تهاجم بکنه. یکی از تهاجم تهاجم فرهنگیه و یکی از عناصر تهاجم فرهنگی هجمه به زبان فارسیه. فارسی با قدمت بسیار بالا، با قدرت بسیار زیادی که داره، اما حواسمون نباشه آرام آرام این مورد هجمه قرار میگیره. به همین علت هستش که بعد اون رو پاس بداریم. اگه حواسمون نباشه با تمام عظمت و ریشه هایی که داره، ریشه های بزرگی مثل فردوسی، سعدی، حافظ، خاقانی و و و و، اما حواسمون نباشه به راحتی یه دفعه میبینی تو تکلم و در محاورات آرام آرام رنگ خودشو از دست خواهد داد.
از شما سپاسگزارم آقای دکتر حبیبی. در ادامه جلسه شما در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، با شما صحبت کردم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.
اشعاری رو به انتخاب خانم شکراللهی از شاهنامه بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی خواهیم شنید.
با درود و عصر بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه جلسات قبل از خوانش شاهنامه، این پهلوانی سرود بیمانند، همچنان در داستان پادشاهی فریدون و فرزندانش هستیم و به اونجا رسیدیم که بعد از ابراز ناخرسندی سلم و تور از نحوه بخش کردن سرزمین‌ها، ایرج با هدف دلجویی از برادران آزرد خاطرش به سوی اونها رهسپار میشه، اما هر چه میکنه دل اونها نرم نمیشه و همچنان کینه جویانه برای نابودی او نقشه میکشن و با همه تلاش و تواضعی که ایرج برای آشتی جویی به خرج داد، حتی با تقدیم حکومت ایران زمین به اونها، این دو نابخرد در نهایت کمر به قتل او بستند و او را از میان برداشتند. چو برداشت پردز پیش آفتاب، سپیده برآمد به پالود خواب. دو بیهوده را دل بران کار گرم، که دیده بشویند هر دو ز شرم. برفتند هر دو گرازان ز جای، نهادند سر سوی پرده سرای. چون از خیمه ایرج به ره بنگرید، پر از مهر دل پیش ایشان دوید. برفتند با او به خیمه اندرون، سخن بیشتر بر چرا رفت و چون. بدو گفت تور ار تو از ما کهی، چرا برنهادی کلاه مهی؟ تو را باید ایران و تخت کیان، مرا بر در ترک بسته میان. برادر که مهتر ز خاور به رنج، به سر بر تو را افسر و زیر گنج. چون این بخششی کان جهانجوی کرد، همه نزد کهتر پسر روی کرد. نه تاج کیی مانم اکنون نه گاه، نه نام بزرگی نه ایران نه شاه. چون از تور بشنید ایرج سخن، یکی پاک در پاسخ افکند بن. بدو گفت کی مهتر کامجوی، اگر کام دل یابی آرام جوی. من ایران نخواهم نه خاور نه چین، نه شاهی نه گسترده روی زمین. بزرگی که فرجام او بدتریست، بران برتری بر بباید گریست. سپهر بلند در کشد زین تو، سرانجام خشت است بالین تو. مرا تخت ایران اگر بود زیر، کنون گشتم از تاج و از تخت سیر. سپردم شما را کلاه و نگین، تو را زین پس از من مبادی چکین. مرا با شما نیست جنگ و نبرد، دلت خود نباید به من رنجه کرد. زمانه نخواهم از آزارتان، وگر دور مانم ز دیدارتان. جز از کهتری نیست آیین من، مباد آز و گردن کشی دین من. چو بشنید تور از برادر چنین، به دبروز خشم اندر آورد چین. نیامدش گفتار ایرج پسند، نبود راستی نزد او ارجمند.